ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 3 خرداد ماه سال 1398 برابر با 24 ماه می سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه اعزام 1500 تن نیروی نظامی به خاورمیانه را تایید کرد. آقای ترامپ که یک روز پیشتر گفته بود نیازی به اعزام نیروی بیشتر نیست، روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت: We want to have protection the Middle
East. We're going to be sending a relatively small number of ما می‌خواهیم ایمنی در خاورمیانه داشته باشیم. ما تعداد نسبتاً کمی نیرو می‌فرستیم، بیشتر برای محافظت، و هم اکنون افراد بسیار با استعدادی به خاورمیانه می‌روند تا ببینیم چه می‌شود.
آقای ترامپ در این حال گفت که ایران در همه جای دنیا ترور راه انداخته، اما افسود که فکر نمی‌کند ایران در پی نبرد باشد. پیشتر سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفته بود درخواست بررسی اعزام نیرو از سوی فرماندهان نظامی در خاورمیانه مطرح شده بود. آمریکا در هفته‌های اخیر در واکنش به آنچه افزایش تهدید از سوی ایران خوانده، تجهیزات نظامی بیشتری در خاورمیانه مستقر کرده است. این تحولات در حالی ادامه می‌یابد که در روزهای اخیر تنش لفظی میان ایران و آمریکا افزایش یافته، اما هر دو طرف بارها تأکید کردند که در پی آغاز جنگ با دیگری نیستند، اما در مقابل تهاجم واکنش نشان خواهند داد. ارتش آمریکا میگوید بر این باور است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقیما مسئول حمله اخیر به 4 نفتکش در منطقه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش آمریکا در این باره افسوده. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد کارزاری از سوی ایران در جریان است که تهدیدهای مختلف را در سراسر منطقه به هم متصل می‌کند. خبر عملیاتی که خرابکارانه خوانده شده بود روز 22 اردیبهشت منتشر شد، اما از ابعاد حمله به 4 نفتکش جزئیاتی منتشر نشده است. آمریکا، فرانسه، نروژ به همراه امارات متحده عربی و عربستان سعودی مسئول تحقیق در زمینه این رخداد شدند. تهران یک روز پس از انتشار اخبار درباره این حمله با ابراز تأسف درباره آن خواستار روشن شدن ابعاد آن شده بود. محمد جواد ظریف میگوید درباره فشار اقتصادی آمریکا بر ایران که او آن را تروریسم اقتصادی خواند، با مقام‌های پاکستان گفتگو کرده است. محمد جواد ظریف که به پاکستان سفر کرده به یکی از توییت‌های اخیر رئیس جمهوری ایالات متحده واکنش نشان داد و گفت ایران پایان دونالد ترامپ را خواهد دید، در حالی که او هرگز نمی‌تواند پایان ایران را ببیند.
ایران پایان ایشون رو خواهد دید، ولی ایشون هیچ‌وقت پایان ایران رو نخواهد دید. ایران صد هزارها بوده و خواهد بود انشالله.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته در یک توییت نوشته بود که اگر ایران درگیری می‌خواهد، این پایان رسمی ایران خواهد بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی معتقد است استفاده رهبران آمریکا از واژه ایران به معنی هدف گرفتن مردم ایران است، اما مقام‌های آمریکایی بارها گفتند با پی گرفتن کارزار فشار حداکثری در پی تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستند و از تلاش‌های مردم ایران برای دستیابی به رفاه و جامعه آزاد حمایت می‌کنند. انفجار در یک مسجد در کابل پایتخت افغانستان 3 کشته و دست کم 20 مجروح بر جای گذاشت. یک روحانی بلندپایه در میان کشته شدگان است. سخنگوی وزارت کشور افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این روحانی به نام مولوی ریحان از حامیان دولت افغانستان بود. بنابر اعلام پلیس بمب در میکروفون مخصوص امام جمعه کار گذاشته شده بود. این انفجار در 9 روز ماه رمضان در منطقه عموماً سنی نشین منفجر شد. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارشد نظامی سودان میگوید این کشور در مقابل آنچه تهدیدها و حملات ایران خواند از عربستان سعودی حمایت میکند. ژنرال محمد حمدان دغلو، معاون رئیس شورای انتقالی نظامی سودان، در دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در جده گفته است سودان در مقابل همه تهدیدها و حملات از سوی ایران و شبه نظامیان حوثی از پادشاهی عربستان حمایت میکند. سودان از جمله کشورهای عضو ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در نبرد با حوثی ها در یمن است.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. دونالد ترامپ از اعزام 1500 تن نیروی تازه به خاورمیانه خبر داد. علی ربیعی به عنوان سخنگوی دولت روحانی معرفی می شود.
آقای ربیعی مهمترین ویژگی که داره امنیتی بودنش هستش.
و امام جمعه مشهد می گوید نشاط جوانان با تار و رقص محقق نمی شود.
شاید ایران یکی از نادر کشورهایی در دنیاست که به این نیاز اساسی بشری بی توجه است.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر به ژاپن در گفتگو با خبرنگاران گفت ما می‌خواهیم حفاظت داشته باشیم و به همین دلیل هم 1500 نیروی تازه به خاورمیانه اعزام خواهند شد. در ضمن پنتاگون وزارت دفاع آمریکا هم اعلام کرده که ایران به طور مستقیم در انفجار نفتکش‌ها نقش داشته است. برای تحلیل بیشتر این وقایع تازه، جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا روی خط تلفن همراه با ماست. آقای روشندل، اول با آنچه که سازمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده شروع کنیم و اینکه گفته ایران به طور مستقیم در انفجار اون 4 کشتی نقش داشته، به نظر شما این اعلام نظر چه عواقبی رو ممکنه برای ایران در پی داشته باشه؟
البته این اولین بار است که پنتاگون در مورد انفجار نفتکش‌ها نظر قطعی اعلام میکنه، ولی هنوز هیچ گونه دلایلی یا تصاویری یا چیزی که این رو ثابت بکنه ارائه نشده. به هر صورت نظریه که چون تا به حال مطرح نشده نظر رسمی هست و معمولا بر اساس این نظر اقدامات نظامی که صورت میگیره مطرح میشه و در واقع این نظر توجیه میکنه اقدامات عملی رو. و همونطور که در اخبار هم شنیدیم، اولین قدمی که در این راستا برداشته شده اعزام اون 1500 نفر نیروی نظامی دفاعی هست که تصمیمش گرفته شد.
آقای روشندل، حالا یک بخش دیگه ماجرا این هستش که دونالد ترامپ در واقع پیش از سفرش به ژاپن این خبر رو داده و گفته که نیروی بیشتر، یعنی این 1500 تن جدید رو میخواد به خاورمیانه اعزام کنه و البته گفته که بیشتر حالت دفاعی داره تا تهاجمی. و چند بار هم توی صحبتاش که با خبرنگاران گفتگو میکرد تکرار کرد، گفتش که ما جنگ نمیخوایم، ایران جنگ نمیخواد، ولی به هر حال ما این نیرو رو اعزام میکنیم. با توجه به اینکه از طرف دیگه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در حال بررسی سفر به ایران هست و بعضی از رسانه ها هم گفتن که ممکنه ژاپن نقش میانجی رو بخواد بین آمریکا و ایران بازی کنه، این صحبت های آقای ترامپ با توجه به این حواشی اون هم در آستانه سفرش به ژاپن چه معنایی داره؟
بله، شما به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. آقای ترامپ چندین بار تأکید کرده تا قبل از این آخرین اعلام که شاید لازم نباشه نیروی اعزام بکنیم، و بعد پنتاگون و یا گروه های دیگری در داخل دولت آمریکا صحبت از 120 هزار، 15 هزار، 10 هزار نیرو کردن و حالا روی 1500 نفر توافق شده که همطور که شما هم گفتید جنبه تدافعی دارن، یعنی در صورتی که اقدامی از طرف ایران صورت بگیره اونها آماده باشن و قرار هست تجهیزات اضافی نظامی هم به همراه این 1500 نفر ارسال بشه. اما همونطور که میدونیم ایران با ژاپن در این زمینه در حال مذاکره و گفتگو بوده و ژاپنیا اعلام کردن که مایلند که نقش میانجی رو در این قضیه بازی بکنن. به همین دلیل سفر آقای ترامپ به ژاپن و سفر بعدی شینزو آبه به تهران معنا پیدا میکنه و به این ترتیب این 1500 نفر صرفا جنبه سمبولیک خواهد داشت، به دلیل اینکه نشون بده که ایران و آمریکا به هر حال آمادگی اقدام نظامی رو داره و در زمان کوتاهی میتونه این رقم رو پایین بالا بکنه، ولی غرض اصلی از این سفر ایجاد یک کانال ارتباطی بین ژاپن و ایران هست تا از این بنبست خارج بشن. به دلیل اینکه این تهدیدها و این حرفا مشکل ایران و آمریکا رو حل نمیکنه مگر اینکه یا یک جنگ بشه و یا اینکه یک کانال مذاکراتی ایجاد بشه که بتونن مذاکره حول محور اختلافات موجود انجام بدن. عمان هم یک کانال دیگر هست، ولی ظاهرا به نظر میرسه که ژاپن قدم اول رو برداره و اهمیت بیشتری داشته باشه.
سپاسگزارم. جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی بود از آمریکا روی خط تلفن با ما، درباره آخرین تحولات بین ایران و آمریکا، اظهارات دونالد ترامپ و همینطور اظهار نظر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون درباره نقش ایران در انفجار کشتی‌ها صحبت می‌کرد. نوبت می‌رسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
اکثر مسئولین جمهوری اسلامی آلوده هستن، خودشونم میدونن، از خون مردم ایران گرفته قتلای زنجیره‌ای، قتلای دهه 60، ترورهای کور، دستشون به مال مردم آماده آلوده است. دزدی ها، رانت ها، اختلاس ها، بردن پول از ایران بیرون، به ناموس مردم همینطور، از طرح صیغه گرفته تا فروش دختر و زن به خارج. بنابراین اینا جایی برای رفتن ندارن، در داخل هم روی ماندن ندارن، پای رفتن هم به جایی ندارن. بنابراین یک راه وجود داره و اون ایستادن. برای این ایستادن لازم مردم ایران رو سپر بلا قرار بدن، سپر انسانی. برای همین از طرف مردم ایران صحبت میکنن اگر ما رو بمباران کنید ما تسلیم نمیشیم. مردم ایران اصلا نمیخوان بمباران بشن، اصلا نمیخوان جنگ کنن. این جنگ با جنگ عراق فرق داره. بنابراین مطمئن باشید که مردم ایران مثل جنگ ایران و عراق از شما حمایت نخواهند کرد.
آقای روحانی فرمودن که جنگی صورت بگیره ما مقاومت میکنیم، شهید میدیم، اسیر میدیم، همه اینا رو میدیم. البته آقای روحانی رو مردم حساب باز نکردن، رو همین جنای خوب پورش سوار و فراری سوار حساب کردن که اینا به موقعش از کانادا و آمریکا و انگلیس و کشورهای دیگه بر میگردن تو مملکت و تانک سوار میشن، نفرور سوار میشن و از مملکت دفاع میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری رویترز از قول منابع آمریکا در دوم اردیبهشت ماه پایان معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را اعلام کرد و گفت دیگر هیچ معافیتی در این زمینه به کشورهای دیگر نخواهد داد. و این در حالی است که رویترز در گزارشی در این باره نوشته بیش از 66 میلیون بشکه نفت ذخیره ایران، نفت ذخیره ایران بی مشتری مانده. در این باره بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
خبرگزاری رویترز از قول منابع صنعتی و ردیابی کشتی‌ها گزارش داده است که بیش از 66 میلیون بشکه نفت ایران در تأسیسات ذخیره‌سازی زمینی کشور و نفتکش‌ها انبار شده است. ایران تا ماه گذشته 20 میلیون بشکه نفت خود را در تأسیسات نفتی چین انبار کرده بود. رویترز روز پنجشنبه دوم خرداد گزارش داد که این ذخایر در حال افزایش است. آمریکا آبان سال گذشته تحریم‌های نفتی ایران را به اجرا گذاشت و تنها 8 کشور مجاز شدند خرید نفت از ایران را به صورت محدود برای 6 ماه ادامه دهند. صادرات روزانه ایران در این دوره از 2.5 میلیون بشکه به 1 میلیون بشکه سقوط کرد. با این حال آمریکا حدود 3 هفته پیش معافیت‌ها به مشتریان ایران را متوقف کرد و بنابر گزارش شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها صادرات ایران به 0.5 میلیون بشکه افت کرد. اما معلوم نیست این محموله‌ها به دست کدام مشتری در بازارهای آسیایی رسیده است. به گزارش رویترز، ایران بخشی از نفت بی‌مشتری خود را در تأسیسات دالیان چین ذخیره می‌کند و تا پایان ماه آوریل نیز 20 میلیون بشکه ذخیره نفت در دالیان داشت. همچنین معلوم نیست آیا محموله‌هایی که ایران طی ماه جاری راهی آسیا کرده است برای ذخیره‌سازی بوده یا فروخته شده است. رویترز می‌نویسد ایران سیستم ردیابی کشتی‌ها را خاموش می‌کند و ردیابی آنها در آب‌های بین‌المللی مشکل است. تا کنون چین و هند به عنوان مشتری عمده نفت ایران علناً نقض تحریم‌های نفتی ایران را اعلام نکردند. قیمت نفت با تحریم کامل صادرات نفت ایران توسط آمریکا طی 3 هفته گذشته اگرچه نوساناتی داشت اما افزایش نیافته است. رویترز می‌نویسد ارزیابی شرکت ردیابی نفتکش‌ها کایروس حاکی است که ایران بیش از 46 میلیون بشکه نفت خود را در تأسیسات زمینی خود انبار کرده است. ظرفیت تأسیسات ذخیره‌سازی زمینی ایران حدود 69 میلیون بشکه است و ایران برنامه‌ای برای افزایش آن به حدود 80 میلیون بشکه تا سال 2023 را دارد. اما شرکت مشاوره انرژی دیتا گلوبال میگوید برای این موضوع 900 میلیون دلار سرمایه لازم است و در شرایط کنونی احتمالاً ایران با مشکل تامین بودجه مواجه خواهد شد. رویترز همچنین می‌نویسد نیمی از نفت ایران از میادین قدیمی تولید می‌شود و میلیاردها دلار نیاز است تا تولید آنها تثبیت شود، وگرنه با افت تولید مواجه خواهند شد. به غیر از تأسیسات چین و انبارهای زمینی نفت ایران، گزارش شرکت‌های رادیویی نفتکش‌ها حاکی است که ایران در نفتکش‌های خود در خلیج فارس نیز حدود 20 میلیون بشکه نفت انبار کرده و منتظر است تا برای آنها مشتری پیدا کند. رویترز می‌نویسد ایران در نظر داشت با خرید نفتکش‌های جدید ظرفیت ناوگان نفتی خود را افزایش دهد، اما مذاکرات به بن‌بست خورد و ایران به دنبال خرید نفتکش‌های دست دوم و کهنه برای انبار کردن نفت بی مشتری خود است. قبلا گزارش شده بود که ایران سفارش ساخت چند نفتکش را به کره جنوبی داده است، اما بعد از خروج آمریکا از برجام کره جنوبی این قراردادها را لغو کرد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. مثل همیشه اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اگر هم که مایل باشید مطلب، نظر، انتقاد و پیشنهادی رو هم مطرح کنید، علاوه بر تلفن میتونید از طریق تلگرام هم با ما تماس داشته باشید. مطالب و تصاویرتون رو هم باز میتونید از طریق تلگرام برای ما بفرستید به آدرس @fardagram.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امام جمعه مشهد در خطبه‌های روز جمعه با موسیقی و رقص جوانان مخالفت کرد. احمد علم‌الهدا گفته نشاط جوان با تار و با به گفته او رقص‌های نامشروع یک مشت دختر هرجایی بخشید و با اجراهای بی‌بند و بار محقق نمی‌شود. در این باره گفتگو کردم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم چرا یک جامعه به موسیقی و رقص تمایل پیدا می کنه؟
در تمام فرهنگ‌های کشورهای مختلف در دنیا موسیقی و شادی، رقص، همه فعالیت‌های فرهنگی که میتونه یه رابطه نشاط‌انگیز و شادی‌آور انسان را با زندگی معنا بده، جایگاه خاصی داره و شاید ایران یکی از نادر کشورهایی در دنیاست که به این نیاز اساسی بشری بی‌توجه است، برای اینکه مسئولین کشور در واقع یک گروه خاصی هستن که در عمرشون نه یاد گرفتن شادی کنن نه
شادی کردن، نه هیچ وقت شاید رقصیدن، نه یک کنسرت موسیقی رفتن. برای همین هم برای اونا چنین فعالیت هایی مجاز نیست یا مطلوب نیست. ولی جامعه ایران از همون فردای انقلاب 1357 در واقع فرهنگ خودش رو به وجود آورده، فرهنگی در گذشته وجود داشته ادامه داده و این رو گسترش داده و ما شاهد وجود یک فرهنگ زیرزمینی هستیم که در اون رقص، موسیقی، شادی، همه فعالیت هایی که بخشی از نیازهای اساسی بشریت هست در اون وجود داره و مردم با وجود اینکه در تلویزیون های رسمی حکومت، در مدارس و در هیچ جای عمومی در واقع خبری از چنین موسیقی و چنین فعالیت های مثل رقص نیست، ولی اونا از همون سنین خیلی کم یاد میگیرن، با این فرهنگ آشنا میشن، میتونن برقصن. همونجوری که در ویدیوهایی که اخیرا پخش شده ببینید، بچهای کودکستانی و دبستانی هم قادرن به این خوبی برقصن بدون اینی که در هیچ جا این رقص در نهادهای رسمی بهشون یاد داده شده باشه.
امام جمعه مشهد گفته نشاط جوان با تار و به گفته اون رقصهای نامشروع محقق نمیشه. به نظر شما چقدر این اظهارات میتونه برای جوانها بازدارنده باشه؟
این اولین بار نیست که چنین حرفهایی در جمهوری اسلامی زده میشه. ما در طول 40 سال گذشته بارها و بارها شاهد برخورد منفی انتقادی به فرهنگ جوانا، به رقص، به موسیقی شاد و اشکال دیگه شادی، حتی بازیهای شادی آور در داخل جامعه بودیم. ما با یه جنگ واقعی فرهنگی طرف هستیم که در یه طرف کسانی هستند که هیچ درکی از شادی به معنی واقعی ندارن. در واقع این وظیفه روحانیت نیست که تعریف بکنه نشاط یعنی چی. ایشون باید بگه بنابراین اگه جوونا نباید برقصن، نباید شادی کنن، نباید با موسیقی شاد باشن، چه راه‌های دیگر وجود داره؟
به تازگی صفحات اینستاگرام تعدادی از نوازنده‌ها و خواننده‌های خیابانی زن و مرد در ایران به وسیله پلیس فتا مسدود شده. به نظر شما پلیس فتا نگران چه هست؟
ببینید، من فکر می‌کنم که این بخشی از اجرای ممنوعیت‌ها در جامعه هست. یعنی ما امروز در جلوگیری از آزادی‌های مشروع و طبیعی افراد جامعه که در همه جای دنیا یه امر پیش پا افتاده و طبیعی محسوب میشه، در ایران امروز پا را از اون محدوده قبلی داریم فراتر میذاریم. یعنی ما اجازه نمیدیم برای مثال جوانا در یه جایی برای جشن گرفتن داره هم جمع بشن، کنسرت موسیقی خوشون رو داشته باشن، برای رقص و آواز و شادی در جایی مثل همه جای دنیا برن در یه سالن یا در جایی کنسرت های خودشون رو داشته باشن آزادانه. همه اینها که ممنوع هیچی، حالا رفتن به سراغ فضای مجازی متاسفانه و اونجا دارن میخوان وسایلی فراهم بکنن که امکان ارتباط افراد با کسانی که میتونن با دنیای موسیقی یا در واقع فرهنگ غیر رسمی و نیمه پنهان جامعه ارتباط داشته باشن، اینها رو رابطه شون رو با جامعه قطع بکنن. هدف کارا سانسور و ممنوعیت و هدف این کارا در واقع اجازه دادن به گسترش اون فرهنگی که من اسمش رو فرهنگ نیمه رسمی و پنهان جامعه میذارن.
توضیحات سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، رو میشنیدید.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علزت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خامنه‌ای هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قدیمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
ساعتی پس از آنکه خبرگزاری‌های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند که دولت حسن روحانی درباره انتصاب علی ربیعی به عنوان سخنگوی دولت به نتیجه رسیده، رئیس دفتر روحانی این خبر را تایید کرد. محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، روز جمعه در توییترش نوشت که علی ربیعی روز پنجشنبه با رئیس جمهور دیدار کرده و مراحل نهایی کار و صدور حکم ایشان هم در هفته آتی انجام خواهد شد. در این باره بیشتر بشنویم از سپیده بهکام. روز جمعه محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در توییتر خود از دیدار علی ربیعی با رئیس جمهوری و نهایی شدن مراحل صدور حکم او به عنوان سخنگوی دولت خبر داد و نوشت که حکم آقای ربیعی هفته دیگر صادر خواهد شد. او یک روز پیشتر هم در جمع خبرنگاران بدون نام بردن از شخص خاصی از انتخاب نهایی سخنگوی دولت خبر داد.
سخنگو از نظر ما تعیین شده. ما مذاکره کردیم، صحبت کردیم. ایشون قرار بر این شده که تا پایان این هفته برنامه‌ش برای سخنگویی بنویسن، ما بدیم خدمت آقای رئیس جمهور، یه ملاقات هم با آقای رئیس جمهور خواهند کرد.
علی ربیعی که حالا به عنوان سخنگوی جدید دولت معرفی شده، در دهه‌های 60 و 70 معاون وزارت اطلاعات بود و در آغاز دولت 11 از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر کار منصوب شد، اما پس از 5 سال سرانجام در مرداد سال گذشته در مجلس شورای اسلامی استیضاح و برکنار شد. احسان مهرابی خبرنگار رادیو فردا درباره سوابق کاری علی ربیعی در دولت‌های مختلف میگوید:
آقای ربیعی از ابتدای انقلاب 57 عضو خانه کارگر و همینطور از مدیران بخش کارگری وزارت اطلاعات بودند که به برادر عباد مشهور بودند. در دولت‌های مختلف سمت‌های متعدد در وزارت اطلاعات از جمله معاونت پارلمانی وزارت اطلاعات در دولت آقای هاشمی را داشتند و به دلیل همین سوابق هم در دولت‌ها از جمله دولت آقای خاتمی دبیر کمیته تبلیغات شورای عالی امنیت ملی بودند و آشناییشون با آقای روحانی هم بیشتر از همین جهت بوده. آقای ربیعی همینطور مشاور اجتماعی دولت آقای خاتمی بودند و مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر.
از زمان استعفای محمد باقر نوبخت 9 مرداد 97 تا کنون نزدیک به 10 ماه دولت 12 رسما بدون سخنگو باقی ماند و گمانه‌زنی‌های درباره گزینه سخنگوی دولت مطرح شد. از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، علی ربیعی وزیر کار پیشین، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری تا محمد جواد آذری جهرمی وزیر جوان دولت روحانی همگی گزینه‌های احتمالی بودند که رسانه‌ها از آنها به عنوان جایگزینی برای محمد باقر نوبخت یاد می‌کردند، گزینه‌هایی که هرگز توسط افراد نزدیک رئیس جمهوری یا خود آنها تایید نشدند. در نهایت 1 ماه پیش محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه یک جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از معرفی 4 گزینه نهایی برای انتخاب سخنگوی دولت خبر داد و گفت که رئیس جمهوری خواسته تا با 2 نفر از این افراد صحبت شود. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بر این باور است که یکی از دلایل انتخاب علی ربیعی به عنوان گزینه نهایی با وجود مطرح بودن گزینه‌های دیگر این است که او چهره ای است که با همه جریان‌های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان ارتباط خوبی دارد و دارای مقبولیت در میان سیاسیون دو جناح است.
ببینید، کلیت نظام به دستور آقای خامنه‌ای داره وارد یک آرایش جنگی میشه. آقای ربیعی مهمترین ویژگی که داره امنیتی بودنش هستش. ایشون سالها معاون وزارت اطلاعات بودند و خب در این زمینه میتونن در آرایش جنگی و امنیتی کابینه اونه که باید به نظر برسه برای مردم و یا در ارتباطات میتونه مؤثر باشه. به هر حال سخنگو فردی است که هم در جلسات دولت شرکت میکنه و هم بعداً میتواند به نوعی نمایندگی کننده مجموعه تفکرات دولت در میان رسانه‌ها و افکار عمومی باشه.
با اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری بارها در مورد شفافیت از تریبون‌های مختلف سخن گفته و مقام‌های دولتی از جمله محمود واعظی بارها تاکید کردند که شرایط کنونی نیازمند اطلاع رسانی فعال و پویاست، با این حال پاسخ شفافی برای علت خالی ماندن صندلی سخنگوی دولت آن هم به مدت نزدیک به 1 سال مطرح نکردند. زمانی که خلأ وجود سخنگوی دولت ماه‌ها طول کشید، برخی از رسانه‌ها از جمله روزنامه اصلاح طلب آرمان به نقل از منابع آگاه نوشتند که رئیس جمهوری قصد دارد در این حوزه دست به تغییراتی بزند و دیگر سخنگویی به معنای گذشته مطرح نخواهد شد. برخی از نمایندگان اصولگرا در مجلس از جمله ناصر موسوی لارگانی عضو پیشین سپاه پاسداران نیز گفته بودند که عدم انتخاب سخنگو توسط دولت به نوعی فرار از پاسخگویی است. غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی درباره خالی بودن صندلی سخنگوی دولت گفته بود: نبود سخنگو به این معناست که دولت سخنی ندارد که بگوید. اگر سخنی برای گفتن داشته باشد حتما سخنگوی خود را پیدا می‌کند. گزارش سپیده بهکام رو میشنوید و با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. اما اگر که در ایران مقیم هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.